أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. خداوند ما را از عزاداران حضرت امام باقر علیه السلام قرار بدهد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم آمن تحت ارجلكم ایلبسکم شیئا و یزیق بعضکم بأسا و یزیق بعضکم بأس بعض انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون و کذب بهی قومک و هو الحق قل لست علیکم به وکیل لکل نبأ مستقر و سوف تعلمون. بعد از اون که نگاه توحیدی ما را متوجه خودمون کرد و فرمود که اگر در درون خودتون کند و کاو کنید، همون اندازه که حضور حق در تمام عالم هست و تمام ابزارها در قبضه حق است، اگر در درون خودتونم کند و کاو کنید چنین حضوری رو میابید، به خصوص اون وقتی که در صحنه های خطر خودتون رو احساس کنید. و در نهایت هم فرمود که در اون صحنه های خطر که با تمام وجود به حق رجوع می کنید، آخرش همون حق است که شما رو نجات میده. این رجوع جانانه نتیجش هم اون نجات از سختی هاست که در آیه 64 در واقع به پیامبر میفرماد پیامبر بگو این مسئله رو که حواستون باشه در اون سختی های بر و بحر خدا رو خواندید و خدا هم شما رو نجات داد. قل الله ینجیکم منها، بگو این تقاضای شما بی جواب نموند. خب خدا را با تمام وجود خواست خواندین، خب خدا هم شما رو نجات داد. من کل و من کل کربن، نه تنها از اون مشکلی که در اون صحنه باش روبرو شدید و تقاضا کردید، از همه سختی ها و غم ها و اندوها خدا نجاتتون میده. اون وقت چی؟ ثم انتم تشرکون، شما باز گرفتار شرک و امیدواری به غیر خدا میشید. در ادامه در آیه 65 و 66 افق توحیدی رو به بهترین نحو به طور کامل تمام می کنند و یه نتیجه گیری در آیه 67 می گیرند. در آیه 65 می فرماد قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم. میگه خب حالا همون خدایی که دیدین در اون صحنه های مشکل و سختی شما را نجات داد و از اون ظلمات درتون آورد، حالا همون خدا چی این طرفش اگر بخواد به مشکلتون بندازد انواع مشکلات رو براتون ایجاد میکنه. همون خدایی که خاندیندش و این همه مشخص شما رو از سختی ها رهانید، حالا اگه نخانیدش نیاد تو زندگی شما، اون ضرر بسیاری براتون داره. هوال قادر و الان اون میتونه با چی؟ که با عدم حضورش، عدم فیضش، با لطفی که نمی کنه، ایبعت علیکم عذابا، برای شما عذابهایی رو بپا کنه. من فوقکم او من تحت ارجلکم، از بالا و پایین، از آسمان و زمین. عمده اینه که حالا این عذابها را ببینید چند تا میشه. پس یکی از این زاویه که از آسمان و زمین ما را گرفتار عذاب میکنه. آی البسکم شیعا، این که گرفتار تفرقتون میکنه، لباس اختلاف بین هم دیگه رو بهتون میپوشونه. و یزیق بعضکم بأس بعض، و شرارت و آزار بعضی ها را به بعضی ها میچشونه. یه سری شرور میندازه به جون جامعه، میگه اینم خداست، اینم از خدا بدونی. فرقش اینه که اونجا از سر رحمتش اون چنین کرد که شما رو در اون سختی های زمین و دریا نجات داد، اینجا از سر غضبش. برای همینم آیه آخرش خیلی کمک میکنه، میگه انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون. پیغمبر ببین چطوری آیات رو ما از همه ابعاد گفتیم. شما مثلا تو عربی صرف میکنید یعنی چه؟ دیگه غایبش هم میگون، مخاطبش هم میگون، مؤنثش هم میگین، مذکرش هم میگون. اینجا میفرماد ببین از همه جهات ما آیات رو مطرح کردیم که تمام حادثه ها را جای خدا رو درش پیدا کنند. میگه نتیجه چی؟ لعلهم یفقهون، بله که یه خورده عمیق فکر کنن. این سطحی فکر کردن و نمیدونم مسائل نتونستن درست به مبنا و ریشش وصل کردن، بلکه از این راحت بشن. تفقه یعنی تعمق در فکر، یعنی فکری خالی را نمیگن تفقه. وقتی تازه فکر داری، حالا تو این فکری که بهت رسیده است عمیقا جلو بری، میگن تفقه کرده. یعنی انتظار خدا اینه که با این نگاه به قرآن انسانها به یه عمق عجیبی از فهم برسن، به یه عمق بسیار بالایی. بین خدا خدا، حالا من دیگه تجربه خودم رو بگم، بنده در محافل علمی تقریبا، خب میشناستم محافل علمی را، بعضنم حالا حاضر بودم خیلی جاش را، وقتی پای بحث قرآنی میشد مقایسه میکنم، ببینم اصلا قابل مقایسه نیست. انگار از این یه نوع فکری در فضای بحث قرآن رد و بدر میشه که اونهایی که از فضای قرآنی بیرونن، حالا بحثای حکمی هم حتی میکنن، بحثای خوب علمی هم دارن، اما از این سطح از تفکر به کلی محرومه، به کلی. یه نوع فکر عجیبی است در قرآن. عمده اینه که انتظار قرآن این است که ما باش درست برخورد کنیم، چون خودش گفت افلا یتدبرون القرآن، یعنی باید با منی که برخورد میکنید خیلی عمیق وارد بشید. این سطحی نگری و مسائل سطحی رو بذارید کنار تا اون رخ اصلی آیات الهی پیدا بشه. گاهی ما با پیشفرضمون میخواییم مطلبی که خودمون میدونیم از قرآن بگیریم، طور نیست. اینه بهش تفسیر برای نمیگن، چون میدونه قرآن اینم گفته است، نه اینکه بخواد به قرآن تحمیل کنه، ولی فکر نمیکنه این آیات خب یه عمق بیشتری هم داره، یک ساحت دیگه ای رو هم با ما در میون میگذاره. این جایی که دقت کردین انشاءالله، حالا باید خوب دقت کنین دا. حالا من به جهت اینکه مطلب رو بتونم ثابت کنم این دوتا آیه دیگر هم میخونم، اما برمیخوام بگردم رو آیه 65، دقت بیشتری عزیزان داشته باشم. خب در آیه 66 میفرماد که پیغمبر، حالا این آیه تا این قرآن را ببین، و کذب بهی قومک، حالا این قوم خودت تکذیب کردند. یعنی اولین کسایی که تکذیب کردند و انتظار نبود همین ها بود که تو رو میشناختن، این حرف رو هم که میفهمن، به این زیبایی، به این منطقی، به این دقت، به واسطه شخصی بسیار وارسته. و ولی عجیب است همین ها اول تکذیب کردن، که میگه قوم عرب، منظور نژادی که نیست که، یعنی اگه تو تفاسیر میبینین نوشته است اول قوم عرب تکذیب کردن، خب مگه اونا هم که تکذیب نکردن عرب نبودن؟ تو ذهنمون خدای نکرده غلط نره، یعنی این قوم تو، یعنی همونا که اطرافت بودن، بهتر از همه زبونه دارن میفهمیدن، میفهمیدن چی میگوی، چون میدونی که یکی از مشکلات ما همین من و شما که اینجا نشستیم اینه که زبان قرآن رو نمیفهمیم. و اینجور نیست که فکر کنیم حالا مثلا یه تفسیر نگاه میکنیم میفهمیم، نه نمیفهمیم. خیلی گاهی سخته است. حالا تو فارسی هم ببینید این گفتمانی که ما بعد از انقلاب تو جامعهمون پیدا شد را مقایسه کنید با گفتمان قبل از انقلاب، ببینید نه یه گفتمان جدیده. خب حالا من یادم از خدا رحمت کنه این جناب آقای ابو ترابی بود که اسیر بودن در عراق، بعد ایشون یه مدتی خب گفتمان جدیده نمیدونست، بعد که اومد سخنرانی کرد دقت کرد آقا 7-8 سال از گفتمان جدید عقب افتاده است. یعنی درست گفتمانش گفتمان چی بود؟ قبل از اسارت. خب تو فضایی بچه های که اسیر بودندم که همون گفتمان ادامه ده. خیلی قشنگ مشخص بود که زبان جدید توی کلمات و واژه های ایشون نیست. خب خدا هم رحمتشون کنه، ضعف نیست، اما میخوام نمونه دقت کنی، این که شما این زبانی که الان ما داریم با هم حرف میزنیم، روحش روح خاص خودش است. حالا این روح را مثلا با زبانی که در زمان جنگ حرف میزنیم اگه یادتون باشه مقایسه کنیم، این روحهای زبانها فرق میکنه. حالا تازه این خیلی نیست، چون آخرش یه زمان است، یه قرن است. حالا شما حساب کنین اونجایی که پیامبر این آیات آوردن، مخاطبین نبی الله کاملا زبان و واژه ها و روح این کلمات رو میفهمیدن. وقت عجیبه که پیغمبر خدا رو خدا متذکر میکنه که پیامبر همین قوم تکذیب کردن. پس نتیجه چی؟ نتیجه این که مسئله فهم توحید به صلاحیت ها بستگی داره. اگه نه حالا بفهمند و خوبم بفهمند و خوبم زیرش بزنم. به قول اون آقا فرمود قشنگ میگفت هیچکی بهتر از ابو سفیان نمیفهمید پیغمبر چی میگه، اما قبول نداشت. یعنی خوب میفهمید که این حرفا یعنی نفی این کپ کپ و دبدبه اموی، خوب میفهمید. حالا پس شایستگی میخواد برای فهم دین، اگه نمیشه زبان دین رو الفاظ و معانیش هم فهمید ولی روح نپذیره، شاید به این دلیل اینجا اشاره کرده. بعد میگه خب حالا اینا نپذیرن از عظمت قضیه کم میشه؟ نه، و هوال حق، حقه. خیلی خوبه است این تیکه را تو ذهن عزیزان داشته باشن. هرگز برای شأنیت یک سخن به کثرت پذیرندگان یا کثرت منکرین نباید نگاه کرد، اگه نه بعد وقت میشه. همیشه تو طول تاریخ همین طور بوده. شما هر زمانی را که ببینین، حتی زمانهای خوب ببینین، یه افقی بالاتری هست که عموم مردم درک نمی کردن. مگه حضرت امام عزیز که این همه مردم فهمیدن، واقعا دیدین که پیام حضرت امام مردم خوب گرفتن، از قبل از انقلاب جانشون را گذاشتن در راهی که حضرت امام پیشنهاد کردن. ولی حالا همین عزیزانی که خوب گرفتند و اومدن، اون افقهای بالای امام که هنوزم فتح نشده است را گرفتن، و اگه گرفته بودن خیلی عالی میشد. نخواستن متوجه باشن که این امام بسیار لایه‌های عظیمی دارد، یه توحید عمیقی دارد، یه فهم فوق‌العاده‌ای در مسائل روحی و معنوی دارد. خب دیدین که سر همین هم باعث شد که ما، همونایی که میگفتن ما دوست امامیم و یار امامیم، یه مرتبه بحث سازندگی که اومد، اگه نگم 180 درجه به تعبیر مقام معظم رهبری، کلی زاویه گرفتن از اندیشه امام و انقلاب. تعبیر ایشون است که زاویه گرفتن دولت‌های قبلی. خب حالا بحث سر این است که با اینکه اینا با امام، یعنی به خاطر امام، به دستور امام، برای پیروزی حضرت امام اومدن به میدون، زندان رفتن، شکنجه دیدن، مبارزه کردن، اما میبینید که از یه لایه‌ای بالاتر امامو نمیفهمند. اینا میخوام از این جهت عرض کنم که پس بپذیرید همیشه لایه‌هایی از حق هست، حتی اون وقتی که مردم حق گران، که اون لایه ها رجوع عمومی بهش نمیشه و بنا نیست که حالا که رجوع عمومی نشد شما فکر کنین که حق نیست. این ضرر بزرگه. خدا کند به جایی برسیم، اینا تو روایات داریم که با ظهور حضرت مهدی صلوات الله علیه و آله، اکثرا اندیشمند میشن. یعنی شاخصه اون زمان اینه که درسته میفرماد از 27 علم تا اون زمان 27 درجه، 2 درجهش یا 2 حرفش اومده است، بقیهش اون زمان میاد، 25 حرفش اون زمان میاد. این یه نکته. نکته دوم اینه که عموم متوجه اون 27 حرف میشن، یعنی روزگار یه روزگاری دیگه میشه. امروز مشکل ما مشکل جهل مؤمنین است، غیبت به جهت عدم طلب مؤمنین است علم برتر را، در حدی که دعوادون هم میکنه، یعنی اصلا چرا تو اینا رو میگوی؟ همینا که در این بحثمونه. موضوع این آیه اینه که میگه که مسئله حق رو شما با کثرت منکرین از دست ندید، و هو الحق. بازم دلم میخواد عزیزان دقت کنین، آماده بشید. همون مشکلی که ما با امام پیدا کردیم و نتونستیم اون لایه‌های عالیه تفکر ایشون را بگیریم این هنوز رفع نشده. جلسه پنجم سوره حمد را امام به جهت برخوردی که باشون کردن تموم کردن. در جلسه پنج سوره حمد را نگاه کنیم، ایشون میگن به من اومدن گفتن که اینا چی اسمی کن، ما کلی تلاش کردیم اینا را از حوزه این حرفا را بیرون کردیم، تو دوباره برداشتی اومدی؟ چون بحثای تمام بحث ایشون این پنج جلسه رو بسم الله بود، به الرحمانم نرسیدا، پنج جلسه روی بسم الله سوره هم بحث کردن. بعد اومدن با امام دعوا کردن. خب من که نرفتن دعوا کنم که، اونایی که نباید دعوا میکردن رفتن دعوا کردن، همونایی که حضرت امام یه جای گله میکنن دیگه که بچه من چون که من حکمت درس میدادم و عرفان، اومدن ظرف آبی که آقا مصطفی رفت ازش خورد گوشه مدرسه، رفتن ظرف آب آب کشتن، گفتن اینا نجسم هستن، منحرف. خیلی عجیبه. حالا یه وقت از شما میگن فلانی منحرف است، خب ولی خیلی بعیده شما حالا که بنده را قبول کردین منحرف است بگن نجسم هست. آخه ببینم حکمت درس دادن حالا به زعم جناب عالی باعث انحراف میشه، از کجا نجسی در آوردی؟ آخه کدوم فقه و فقاهتی میگه اگر فقه خودا نه فقه حالا حضرت امام که اگه شما حکمت درس بدی یه درس بدی، اصلا رقص درس بدی، ببینم اگه رقص درس بدی طبق کدوم فقه نجس میشی؟ که حالا حکمت درس میده باباش پسرش از کوزه آب میخوره. لا اله الا الله. بالاخره اینه، ما باید بفهمیم کجای تاریخ هستیم. اینا از این جهت عرض میکنم که ول نمیکنم، همین حالا هم همین طوره، خیلی چیزا نگفته مون از حضرت امام و اینا در یه افق علنه هست. سوره حمد امام نمونش بود. یکی از عزیزان ما از این روحانیون فرمودن که در حین بحث سوره حمد رفتم خدمت آیت الله طباطبایی، در خونه همطور صحبت شد، عرض کردم نظر شما چیه؟ فرمودن غیر حاج آقا روح الله هیچ که جرأت نمی‌کرد اینا رو بگه. یعنی شما حساب کنین علامه طباطبایی ها چه سینه پر رازی داشتن، ولی نمی‌شده اینا نگفتند و نگفتن، نه اینکه گفتن، علامه طباطبایی اینا خیلی چیزا رو نگفتن، نگفته. اون کتاب فروشی، یک کتاب فروشی در قم بود به نام کتاب فروشی محمدی، چون این المیزان را چاپ میکرد، این المیزان خیلی چیزا رو این مرد بزرگ نگفته، آتیش زدن ورشی کرد، یعنی دکونش آتیش زدن ورشی کرد. چندین سال علامه کتاب المیزانشون عقب افتاد، بعد رزقشون هم یعنی درآمدشون هم فقط از چاپ این کتاب بود، شهریه و اینا نبود، به مشکل اقتصادی افتادن. یعنی این جوریه که شما علنه باید بدونین همیشه در هر زمانی بعضی از اندیشه ها بالاتر از اندیشه عمومی است و بناز شما خوب دقت کنید، این که میبینید عموم به یه فکر رجوع نمی کنن، نتیجه نگیرید که پس اون فکر نیست، یا اگر هم اومد بگم که خب پس بی خوده است. خیلی دقت کنید آیه، حیفه داریم ما ازش رد میشیم، میگه که پیغمبر همینه است. قول عجب این سوره عرض کردم، بیشترین قول تو این سوره داره، یعنی همواره دستورالعمل میده و برنامه. قول لست و علیکم به وکیل، پیغمبر بگو که من مسئول این انحراف بازی های شما نیستم، جمعی خودتون به من نسبت دادی، از طرفی اندیشه دون انکار من است. از همین جاست که میشه فهمید که حتی اونایی که به ظاهر پیامبر را قبول داشتن، اینها هم یه نحوه انکار داشتن. این ظاهر آیه نیست، ولی حاشیه آیه است. ظاهر آیه این است که پس پیغمبر حتی همونا که نزدیک به تو و قوم تو و زبان تو را میفهمن، همینا هم تکذیب کردن.
و چیزی را تکذیب کردن و هوال حق، با اینکه حق بود، ولی بهشون بگو که لست و علیکم به وکیل، من وکیل این کار شما نیستم، مسئولیتش با خودتونه، خودتون این ضرر را میبینین. این را به این جهت باز دقت کنین که گاهی آدم فکر نمی کنه که این انحرافش براش درد سر درست میکنه، فکر میکنه حالا مثلا اگر که توی جمعیست که حالا اونا طرف مثبت دارن، اینم با اونا هم سرنوشت میشه. نه، اینجور نیست. خب عرض کردیم این دوتا آیه رو میخونیم و برمیگردیم. لکل نبعین مستقرون و صافه تعلمون. عجب آیهی. میگه حالا پس بدونی هر خبری که قرآن میده، هر خبری که اینجا بحث قرآنه، مستقرون یه محل قرار و استقرار و وعدگاهی داره، و صافه تعلمون خیلی زود شما باش رو برو میشین و بهش علم پیدا میکنیم. برمیگرده این آیه به کجا؟ به آیه 57 و 58. در آیه 57 گفت چی؟ ما اندی ما تستعجلون، اونچه که شما عجله میکنید که اگر پیامبر تو راست میگوی که ما اگه بیدینیم عذاب میاد، خب بگو بیا. اونجا گفت که چی؟ به من چه؟ شما میگوید آ زود بیاد، دست من نیست. ما اندی ماست تستعجلون، اونجا که شما عجله دارین که پس عذاب زود بیاد، دست من نیست، من فقط میتونم وحی به شما بگم. این همه حرف زد، عجب است این قرآن ها، این همه حرف زد تا جواب این فکر غلط رو بده، که اینجا میگه چی؟ خب گفت و گفت و گفت و گفت، حالا میگه لکل نبعین، اون هر خبری که قرآن میده خبر داد که اگر اینجور زندگیتون رو ادامه بدین، خب عذاب میاد براتون، به نتیجه نمیرسید، ناکام میشی، شکست میخورید. اونا گفتن که خب پس بیاد. اینجا میگه لکل نبعین مستقرون، هر خبری یه محلی داره، و صافه تعلمون، خیلی زود متوجه میشین که شکست خوردین، که خوبم دیدین این خبره که به خصوص تو این سوره میده، این سوره مکیه است، یعنی چیزی نگذشت که شما دیدین که تمام جریان کفر در مکه زیرا رو شد. میگه خیلی زود متوجه میشین. یه چیزی که در اینجا شما باید براتون تعجب باشه، قبل از این که بحث ادامه بدیم، ببینید روش قرآن این است، یه موضوع رو میگه، بعد برای تبیینش چقدر مطلب رو وسیع میکنه. اونجا گفت که اونا گفتن که عذاب بیا، برای اینکه مشخص کنه این عالم تقدیراتی داره، رتب و یابسی داره، هر رتب و یابسی جای خودش است، برنامه هست، به میل شما نیست، تقدیرات توحیدی است، اومد اولا تقدیرات رو گفت، بعد حضور خدا رو گفت، بعد توحید خدا رو گفت، بعد توحید خدا که تمام عالم در قبضه اونست، هر کدوم جرجای خودشه، اومد و اومد و اومد توحید رو اینقدر زیبا مطرح کرد که در آیات 64 و 63 توحید درونی هم درست مطرح کرد. حالا بعد در آیه 65 انکار توحید و عدم حضور توجه و رحمت الهی در جامعه را مطرح کرد، بعد حالا در آیه 67 جواب آیه 57 و 58 رو میدید. میخوام از اینجا چیز انشاءالله بعد برگردین دوباره فرصت پیدا کنین، از آیه 57 بخونین و بیان به آیه 67 برسید، تا این ادبیات قرآن رو حیرت کنید که عجب. ما خودمون یادداشت میکنیم، مطالبه یادداشت میکنیم، بعد حواسمون، بعد که میری خونه میبینیم عجب
یادداشت کردیم که اینو اول بگیم، دو سه چهار پنج شیش، شیش رفت بدیم به یک، بعد یعنی یادمون رفت، یعنی مطلب رو گفتیم، بعد که میریم خونه میریم عجب مطلب رو نتونستیم درست جمعش کنیم. حالا یه آدمی که هیچ سوادی نداره، هیچ یادداشتی هم که خب عملا نداره، بعد اینجوری حرف زدن، این همه وسعت دادن به هر موضوعی و بعد دوباره جمعش کردن، نه قبلا این حرف را زده است و نه بعدا اینجوری تکرار شده است، آیه دیگه اومده است با موضوع دیگه. خب اینجاست که میفهمید قلبتون خوب تصدیق میکنه که نه تنها این سخن آسمانی است، از حد هر ملکی هم بیرون است، تماما یک احاطه مطلق الهیه در این آیات هست. اما پس حالا که مشخص شد که میخواد چی بگه، حالا برگردید اون یفقهونهی که آخر آیه 65 هست رو پیدا کنید. چرا میگه لعلهم یفقهون؟ یعنی بلی که عمیق فکر کنی، یعنی یه تعمق زیادی نیاز است تا بتونید این آیات رو به هم ربط بدید و اون گوهر عظیمش رو درارید. چون قبلش همه آیه 65 ببینید، میگه قبل از آخر میگه که انظر کیف نصرف الآیات، یخت دقت کنید، انظر نه نگاه کردن با چشم است، نظر دادن است، میگه نگاه کن و فکر کن. برای همین علوم عقلی را میگن علوم نظری، یعنی فکر میخواد، توجه فکری میخواد، میگه یه خورده توجه فکری بکن، تعمق بکن، ببین چطوری ما این آیات رو به هم جهت دادیم، نصرف، وصف کردیم، شکل دادیم. لعلهم یفقهون، بله که خیلی عاقل بشی. ببینید اسلام دینی نیست که بخواد ما تو هر چیزی تقلید کنیم، ما باید بفهمیم جایگاه نبوت و معاد و توحید رو، ما باید بفهمیم نقش خدا در عالم را، نحوه حضور خداوند در عالم را. بر همین میگه من شما را شرایطی براتون فراهم کردم که تفقه کنید. امیرالمومنین میفرمان اگه در قرآن تفقه کنید، اسیر و زیرا رو کنین، کند و کاف کنید، فان فیه علم الاولین و الاخرین، همه حقایق و رسومات و سنت های همه ملل ها و قواعد عالم در این قرآن هست. این روحیه را دلم میخواست در آخر این آیه عنایت بفرمان. انتظار اینه ملتی که حوصله‌شون سر میره، حرفای سطحی میخوان، اگه یه خورده عمیق حرف زدید چرتشون میبره، اینا هیچ وقت از برکات الهی برخوردار نخواهند شد. این آقای نیل پوستمن در اون کتاب زندگی در عیش، مردن در خوشی، آمریکا را خوب ترسیم کرد، اصلا جامعه شناس آمریکایی است. منم توصیه میکنم کتابش از این جهت بخونید. این آقا خیلی خوب کمک دوم میکنه که بفهمیم فرهنگ آمریکای جنسش چیه. یکی از نکاتش نیست، میگه مردم آمریکا بیش از 25 دقیقه نمیتونن یه چیز گوش بدن، نه یه چیز حسابی ها، یه چیز عادی. بخونیم، میگه که چون اینها همیشه تو موضوعات سطحی نگرشون داشتن، جوک و نمیدونم کارتون و مسائل، حتی دیدین یه برنامه مثلا یک ساعته رو، همین بدبختی هایی که تلویزیون امام در میاره، یه آقای محترمی داره یه بحثی میکنه راجع به حضرت باقر علیه السلام، یه خورده بحث میکنه، وسط حرفش میبرن چه کار میکنن، حرم نشون میدن و مردم ها نشون میدن، دوباره یخته میزه. اصلا این بیچاره اگه میخواستم حرف بزنه، اگه میدونست که به هیچ وقت مثل من زیر بار نمیرن، حالا هم که زیر بار، حتی من یه بار شرط کردم، گفتم به شرطی که قطع نکنید، گفتن باشه، قطع کردم، یعنی سه بار بسه، اصلا حرف ما مرد. حالا الحمدلله میگم دیگه، خب این چه اداییه؟ حالا اون مردم آمریکا که به جهت اینکه اونا درست میکنن با مردم خودشون، چون اونا نمیفهمن، چرا ما میخوایم مردم اونا نفهم کنیم؟ تفقه یعنی مطلب رو بگی، دنبال کن از این به اون. شما گاهی علمای عزیز ما رو میبینید، آقا یه موضوع میگن بعد موضوع رو مقدمه میکنن برای یه موضوع دیگه. میفرمودن مرحوم شبر علمای نجف آیت الله شبر رفتن خدمتشون گفتن آقا ماه رمضان ماه قرآن است، درسام که تعطیله، شما یه بحث قرآنی برای ما بذارید. آقام قبول کرد. جلسه اول خود علما میفرمان جلسه اول آیه رو بحث کردن، یه آیه همه دن نه دیگه خیلی عالی شد. جلسه دوم اومدن همون آیه رو از یه زاویه بحث کردن، نه این درست بود، انگار این درسته. خلاصه وقت نه سه سی شب بحث کردن، دیدن بازم هم گفتن آقا میشه سرش کنی، چون دیگه درس های شروع شد. ده شب دیگه هم سرش کردن، همش روی آیه. خب این از کجا آوردش نارا؟ جز این است که در بطن آیات الهی اینا هست و ما باید حوصله کنیم. آیه 65 اولش هم تا اون آخرش خیلی عجیبه است. میخواه بگه مردم اینا بدونید اگر که میبینین معضل دارید، معضل جامعه میگه غیر این است، نه زمین برکت داشته باشه نه آسمان، و دیگه چی؟ اختلاف، تفرقه، حرف و همو نمیفهمیم. خیلی عجیبه، حرف و همو واقعا نمیفهمیم. همین حالا همینطوره واقعا. من گاهی روزنامه رو میخونم، خیلی سریعتر هم بگم این مجلس و دولت، حرف و همو نمیفهمیم. خیلی حیفه تو بعضی موارد اینشو حرف خودش هم میزنه، حاضره 100 تا سخنرانی قبل از دستور بکنه حرف خودش هم میزنه، ابدا حاضر نیست گوش بده ببینه دولت چی میگه. دولت هم بعضا من دم حرف خودش هم میزنه. البته تو این جریان که نمونه این بحثای نه مترو و اینا، هرچی ما فکر کردیم دیدیم نمیخوان انگار حرف دولت خوب دقت کنن. اگه نه نمیشد اینجوری همطور که بگه آقا هرچی مجلس گفته اجرا کنیم، هرچی مجلس طبق قانون گفته باید اجرا کنیم. خب فردا مجلس بگید که آقا بنده سرمو ببرم بدم به جناب عالی، چون اصلا وظیفه شما اینا نبود، وظیفه شما بود قانون تصویب کنی. شورای نگهبان میفرماد اصلا این حق شما نیست. میگن خب شورای نگهبان گفته بدیم تشخیص مصلحت. کی شورای نگهبان گفت بدیم تشخیص مصلحت؟ شورای نگهبان اصلا حق شما نیست چیزی که بودجش معلوم نیست و تصویب کنی. خب بعدم شو اونم که معلوم است بابا شاینا بالاخره برای مترو یه کاری میکنه. خب چه میدونم چیه. خب اینا بده. میفرماد شما از بی توحیدی به این روز افتادید. بی توحیدی میگه که یلبسکم شیعا، شما را خود خدا عقاب کرده. اینا عقاب خدا ببینونی. سومیش هم که دیگه بفرما ما گاهی تو دعاوامو میکنیم که چی؟ خدا یا ما را از شرار ناس نجات بده. میگه نمیگون تو دعاواتون؟ خب حالا گاهی این کارمند اداره که اصلا به شما رحم نمیکنه، مگه همون شرار ناس نیست؟ اصلا بابا آخه این که وظیفه دست بکنی. میگه اگه بکنم یه رئیس دوام میکنه پس نمیکنه. خیلی قشنگ اینجوریه. ما یعنی کاری که وظیفه شرعن و قانونن بکنه چون بعد باید پاسخگو باشه نمیکنه. خب همون شرار ناسه. خب تو بکن وظیفه ده انجام بده. یکی از عزیزان یادم است یه بار مسئولی بودم گفتن نه من باید این کار رو بکنم. اگرم بعد بحث شد گفتن که ما قبل از انقلاب برای مردم رفتیم زندان، بعد از انقلاب هم برای مردم میریم زندان. گفتن یا مثلا مسئول گفت برای مردم، میگه بنا نیست ما بریم زندان برای مردم، حالا بگه قبل انقلاب بعد انقلاب داره. بر فرض این روحیه کارمندی که روح عیسی رو خدمت گذاری توش نیست، این همینه که یزیق بعضکم بعث بعض. حالا این نمونه از الان نمونه که همه کارمنده رو که نمیخوام بگم، تو بقیه جامعه هم تو وزاب کن. فهمیده است که ممکن است که حالا که این یارانه ها را وردارن چیزا گرون بشه، از حالا قایم کرده است که نده به مردم. خب این همینه، این روحیه، این بلا کجا بود؟ میفرماد خدا قادر است از این بلاها بهتون بده، پس توسل بهش پیدا کنین. بعد میفرماد خب جنبندی چی شد؟ تا این تیکه بحث حضور خدا بود و نحوه حضورش تو جنبندی. حالا میفرماد که خب نه شما برنامه دون این باشه که بذارید به عهده خدا، برنامه برای خدا نریزید. و اینجور هم نیست که اگر که حالا عذابی نیامد به جهت این نیست که خدا ازش نیامد این عذاب، نه، برنامهش نیست که با یه انضباط خاصی به وقتش اون عذابا که باید بیاره میاره، و بنا نیست که طبق برنامه شما بیاره، طبق حکمت خودش میاره. باز یه چیز خیلی خوبی که تو قرآن حالا گیرتون میاد همینه که ببینین قرآن یه موضوع را خیلی خوب باز میکنه، میپردازه بهش، مقدمه میکنه برای موضوع بعدی. خب اینجا بحث وحی بوده که یادتون باشه که گفتند که پیغمبر چرا نمیدونم طلا و نقره نداری، فرمود من وحی بردم، من که تجارت خونه با نکردم. بعد شروع کرد خصوصیات وحی بگه، رسیدیم به اینجا که پس پیغمبر حتی آشنای نزدیکانی خودت هم همین وحی، با اینکه حق قبول نمیکنن، پس نظر به حقانیت وحی داشته باش، به کثرت طرفدارا نباید نظر داشته باشیم، و بحثا به اصطلاح به انتها رسون. حالا از این میخواد مقدمه بسازد برای آیه 68 که بابش رو باز میکنیم، بحثش مفصل است، جلسه بعد میه. میگه که پیامبر جان، حالا یه عده‌ای پیدا شدن همین وحی رو مسخره میکنن. اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، اگه دیدی یه عده‌ای یخوضون، خوض کردن، اگه بخوایم درست معنی کنیم یعنی تو کوک رفتن، میگه آقا تو کوک فلان کار رفت، این بهترین شاید تطبیقیه که بتونم بگم. میگه اگر دیدی یه عده‌ای را یخوضون فی آیاتنا، در آیات ما خوض میکنن، هی میگردن ببینن کجاش میشه نقطه ضعف بگیرن. میگه خب فاعرض عنهم، با اینا نباید بشینی کنار هم، حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا این که موضوع رو عوض کنن. یعنی شما با اینا نشین، جدا شو، موضوع رو عوض کردن، نوکرشون هم هست، میشینیم بحث میکنیم. اما اگه بحث مسخره کردن شد و اینا، نه، نمیشینیم. حالا دلایلش بعد سا، یعنی شاهد این که این لغت مسخره کردن از کجا در آوردیم حالا روشن میشه. حتی یخوضوا فی حدیث غیره، و اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد از ذکر مع القوم الظالمین. حالا اومدیم و شیطان یادت برد که اینا دارن مسخره بازی در میارن، آیات دارن لتو پار میکنن، و بعد که یادت اومد بعد از ذکر فلا تقعد پشو ما، فلا تقعد بعد از ذکر مع القوم ظالمین، با ظالمی نشین. خب ظاهر آیه یه مشکلی داره، یه پیامش نیست که پس بالاخره در محافلی که معنویت را به جای این که حتی نقد کنن، تبیین کنن، مسخره میکنن، نباید بشینه، خطر داره. حالا چه ماهواره باشه و اونجوری بخواد مسخره کنه، چه محفلای روشن فکر. اما یکی از زیبایی هایی که در این آیه پیدا شده است، مسئله این است که خب برای شما سوال است، مگه پیغمبر، اگه این آیه مخاطبش پیامبر است، مگه پیامبرم شیطان میتونه رو حضرت تأثیر بذاره که این آیه گفته است اما ینسینک الشیطان، اگه شیطان یادت برد؟ اینجا من یه مثال میزنم، جنبندیش هم میزنم برای جلسه بعد، اما مثالمو با شاهد قرآنی که تو جزء بدون به خوبی هست میاریم. ببینیم اگه اومدیم و یه آقای محترمی، یک مسئول ارزشمندی اومد و گفت که اومد تو مسجد، روشو کرد به آقای امام جماعت، بعد گفت آقا شما بپا از این مغازهه که گرون فروشه و حرام و حلالم نمی کنه چیز نخری، یا شما میرین تو فکر خدایا این آقا که اصلا از این چیز نمی خری، چرا گفت؟
همطور میمونید. بعد یه مرتبه میبینین همین آقا سال بعد اومد گفت مردم مگه من نگفتم که از این مغازه چیز نخرین؟ همین یه مغازه هم از یه بارم اومده گفته. اینجا میبینین تو فکر عجب، اون وقتی هم که مخاطب آقا بود، مخاطب کی بود؟ مردم بود. چون به دلایلی زیاد این آقا اصلا نمیره از این چیز بخره، مردم عادی میرفتن. پس چرا خطاب را به فرد کرد ولی بعد بقیه را یقشون را گره؟ بعد میگه مردم مگه من نگفتم، ای مردم مسجد مگه من نگفتم از این آقا چیز نخریم؟ اینجا میفهمیم اون وقتم که مونده بودیم که آخه این آقا که نرفت چیز از این بخره، اصلا کارش به این کارانی. کسی که وحی میاره عاشق وحیه است، مگه اصلا میره تو جلسه ای بشنه که وحیه مسخره کنه؟ کیا میرن؟ اونایی که آدمای عادی که همه یه مسلمونی نیم بندنن، خب اینا چرا میشه برن بشینن با این؟ بالاخره رفیق بودن تا دیروز با این طاغوتیا، هنوزم که رفاقتشون رو قطع نکردن، میرن میشینن میگن هان تو ریشی هم از اونا شدی یا اینا. شروع میکنن مسخره کردن. تیپ دیگه ایست که میرد بشیند با اینا حرف بزنه. قرآن از اون ور گفته است که مخلصن پیغمبرا، بعد از اون ور گفته است شیطان ابدا نمیتوند رو مخلصین هیچ تأثیری بذاره. از این ور این آیه میگه که چی؟ میگه که اگر شیطان رو تأثیر گذاشت و تو را ذهن دام غافل کرد و فراموش کردی، وقتی یادت اومد خلاصه بلند شو. خب ما که میدونیم پیامبر عاشق وحی، اصلا اجازه نمیدن کسی تو جلسه ای که هستن وحی مسخره کنه، سخت برخورد میکنن، اصلا یادشون نمیره این قضیه. میخوام حالا انشاءالله جلسه بعد نتایج خوبی بگیرین. که پس اولا میخواه بگه که مسلمونا بپایید در جلساتی که عظمت وحی پایین میارن، تو این جلسات دم ندید و بشینید، چون خطراتی براتون داره. ثانیاً دقت کنید میاد به رئیس مسلمونا میگه که در واقع انعکاسش رو در عموم رشد بدید، و در واقع اینجا به دلیل حالا این که عرض کردم تو همین جزوه دو هست، آیه 140 سوره نساء میگه چی؟ میگه وقد نزل علیکم فی الکتاب، من خدا میفرماد نازل کردیم بر شما در کتاب، ان اذا سمعتم آیات الله، اگر آیات خدا رو شنیدین، آیات الله یکفر بها و یستهزا بها، که انکار میکنند و استهزا میکنند، فلا تقعدوا معهم، با اینا نشینین، بلند شی حتی یخوزو. این آیه میگه ما که به شما گفتیم این کارو بکنین. یه آیه هم بیشتر تو قرآن نیومده که بگید که وقتی یه جایی هستین که آیات رو مسخره میکنن پلوشون نشینید. یه آیه، اینم همین آیه که امشب خوندیم 68، اونجا میگه ما که برای شما نازل کردیم که وقتی که میخوان مسخره کنن شما ای همتون نشینید. اینجا میفهمیم عجب. پس در آیه 40 میگه ما که به شما گفتیم، در آیه 67 میگه پیامبر اگر دیدی که یه عده‌ای مسخره میکنن آیات را. اینجا میفهمیم پس وقتی هم که دارد به پیامبر میگه اولا منظور کیه؟ عموم است. پس اون اشکال فعلا برطرف بشه که تو ذهن عزیزان میره که خب پس خود قرآن گفته که شیطان میتونه تحت تأثیر قرار بده پیغمبر را، از اون برم یه جا گفته است که شیطان نمیتونه تحت تأثیر قرار بده. آیا اینا تناقضه در قرآن؟ یا میبینیم نه اون آیه سر جایی خودش است، این آیه هم به دلیل این آیه دیگه معلوم است مخاطبش پیامبر نیست. به حمد الله عرفه در پیش است، انصافاً فرصت بسیار خوبیه، از خدا بخواید که در چنین شرایطی بیشترین برکات توحیدی، چون بحثمونم سوره انعام است و توحیده، یعنی این برکات این از ماه
برای توحید است. این حضور توحیدی که خداوند در عرفه به قلب شما حاضر است که مأنوس بشد رو از با تمام وجود از خدا بخوان، صدقه میخواید بدید بدید، اراده کنید که قربانی بکنید. در هر صورت باید یه کاری کرد. این تجلیات ناب توحیدی به بهترین نفع عملی بشه. راهی است که گشوده میشه، فقط در عرفه گشوده میشه. و وقت اگه گشوده شد در طول سال هی میشد اون راه رو رفت. راه های قلبی را باید در ایام الله برای قلب گشوده داشت. همینجا باز من تذکر هر سال رو خدمت دوستان عرض میکنم. این فرصت خوبی است که سعی کنید که اراده قربانی کردن داشته باشین. تأکید علما و فقهای ما اینه که حالا لازم نیست که خودتون تنهایی قربانی بکنین، نه 100 تا بشید، 20 تا بشین، 5 تا، 10 تا بشید. عمده اینه که این قربانی که نفس بهیمه، نفس بهیمه یعنی نفسی که همه شیشتونگ هرسش و شهوتش است، این نفس باید قربانی بشه تا قرب محقق بشه به لطف و کرم الهی. این رو من تذکرن عرض کردم. از همم التماس دعا داریم که به همدیگه دعا کنید انشاءالله. آج آقا دعا بفرما. نسألو که بندعو که یا الله و 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 یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر اعیننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. معرفت و محبت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. فرج با برکت مولای من را با رضایت کامل از ما تسری بفرما. این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا به حقیقت خودت و انبیاءت و اولیاءت پروردگارا این عرفه و قربان را برای ما اون چنان رقم بزن که برای بندگان صالحت قدرم رقم زده ای یا رب العالمین. و صلی الله علی محمد و آل محمد.